In 2002, the Mujahideen-e Khalq organization, the MKO, reveals the existence of Iran's nuclear program. The MKO comes to spotlight and captures the attention of the world media and public opinion by providing some documents and images to back up its claims about Iran's nuclear activities. The news captures the attention of the world public opinion and causes a media storm. Many observers are astonished. This comes as no surprise to the MKO members, as they expect the exposure of Iran's nuclear program. These people have been living inside the organization for many years now, and have seen many occasions on which the MKO provides foreign countries with information about the Islamic Republic. The MKO's intelligence cooperation with Iraq's Ba'athist regime dates back to the time when the group was based in Iraq, and even before Iraq invaded Iran. The very members of the MKO can bear witness to such a relationship between the organization and the Ba'athist regime of Iraq.
I saw this film's first time in Iran, actually. I tried to provide the CDs and watch them, and I couldn't believe that from even the early days before Masoud Rajavi went out of Iran, they had this contact with the Iraqis.
Ibrahim Khodabande is a former member of the MKO. For 23 years, Khodabande worked at the International Relations Office of the group, which was based in London. The main task of the office was to attract support from political parties and parliament members, as well as government officials in both the US and Europe.
In one of the sort of these tapes, that was even before the Iran-Iraq war started. And they were trying to persuade the Iraqis that the Iranian government is very weak. And I thought that this could somehow persuade the Iraqis or encourage the Iraqis to attack Iran with the information that Mujahideen provided them.
Mujahideen had obviously contact with Iraq from the time of Shah. Later on, when they were in the Kurdistan, Iranian Kurdistan, still they kept their contact with the intelligence services of Saddam. That's why they were getting their fuel, their backing, their logistic all the time from Iraq.
The MKO's intelligence cooperation with the former Iraqi regime marked the beginning of the group's key role during Iraq's war against Iran. This cooperation also strengthened the MKO's intelligence office. The office was tasked with garnering information about the Iranian forces and conveying it to Iraq's intelligence apparatus during the war.
عمل ستاد اطلاعات یه بخش کاملا مجزا و در واقع جزء ارگانهای سکرت تشکیلات مجاهدین بود. البته عرض طول این تشکیلات خیلی بزرگ بود. بخشش تو خارج از کشور، یعنی تو اروپا، تو کشورهای مختلف مستقر بود. بخشش تو کشور ترکیه و بخشش هم تو خود عراق. و در واقع فرماندهی و سیستم اصلی ستاد تو خود عراق بود.
When they moved to Iraq, they got training of the state.
این افراد که توی ستاد اطلاعات سازمان بودن، اینا اطلاعات منطقه مرزی ایران و عراق و جنگ ایران عراق جمع می‌کردن و در اختیار مسئولین بالای سازمان قرار می‌دادن که از طریق مسئولین سازمان به استخبارات یا ارتش عراق تحویل داده می‌شد.
This is the northern Iranian city of Babul, the birthplace of Samad Nazari, a former member of the MKO. Nazari lived at Camp Ashraf in Iraq from 1985 to 1993. During Iraq's war against Iran, he was a member of the MKO's Central Committee and the head of the group's intelligence and reconnaissance team.
دقیقاً کار ما از سال 65 که وزیر وارد عراق شد تا سال 69 که خودم توی ستاد اطلاعات و شناسایی سازمان بودم تحت مسئولیت آقای مهدی برایی یا همون احمد واقف، طول این چند سال کارمون فقط جمع‌آوری اطلاعات از مرز ایران عراق و از جبهه‌های ایران، سنگرهای ایران، موقعیت نیروها، سنگرها، مثلا ستادهای فرماندهی ایران و اطلاعات‌های دیگه که تهیه می‌کردیم در اختیار مسئولین و از اون کانال و از طریق ستاد اطلاعات در اختیار خود شخص رجبی قرار می گرفت و به قول یکی از این مسئولین آقای مهدی برای می گفت از روی میز رجبی باید به صدام داده بشه.
Because Rajavi knew himself perfectly that if he doesn't get something from Saddam giving the information, he's gone. So there is the price for him is only if he goes and puts it on the table.
کار اصلی ما تو ستاد اطلاعات همچنان که گفتم جمع‌آوری اطلاعات بود. حالا این اطلاعات ما به طرق مختلف کسب می‌کردیم.
Hojat Sayed Ismaili is another former member of the MKO and its intelligence office. Sayed Ismaili was with the organization for 25 years and resided at Camp Ashraf for 20 years. He returned to Iran 5 years ago and is now living with his family in the western city of Urumiye.
یه بخشش در واقع بخش تخلیه تلفنی. یه بخشش از طریق تخلیه اسرا بود. یه بخشش در واقع تخلیه در واقع به دست آوردن اطلاع از طریق مطبوعات و اصطلاحا بهش میگفتیم اطلاعات علنی. اینا رو ما مطالعه میکردیم، بخش از اسامی اطلاعات به اصطلاح سلاح‌ها، تجهیزات و یا حتی موقعیت‌های نظامی رو از طریق اینا ما به دست می‌آوردیم. این اطلاعات سرجم می‌شد تو ستاد اطلاعات و روی اینا کارهای تحلیلی و اطلاعاتی انجام می‌گرفت.
Thousands of kilometers away from Iran and Iraq, Ali Akbar Rastgu speaks in Germany about MKO's activities during Iraq's war against Iran. Ali Akbar Rastgu joined the MKO in 1979 and began working at the group's diplomatic office in 1985. He went to Camp Ashraf in Iraq in 1986 to be trained by the MKO military wing. He separated from the organization in 1987.
اصولاً سازمان مجاهدین تو عراق زمان صدام حسین دو تا کارکرد بیشتر نداشت، یکی کارکرد عملیاتی، یکی کارکرد اطلاعاتی. کارکرد عملیاتی با توجه به قدرت نظامی عظیم ارتش صدام حسین خب خیلی ناچیز بود، به چش نمی آمد. ولی در همین رابطه سازمان در رابطه با بخش اطلاعاتش، در رابطه با کارکرد اطلاعاتش رشد کرد و نوکر خوبی برای صدام حسین شد، بخصوص در زمان جنگ که صدام حسین به اطلاعات نظامی بسیار احتیاج داشت. سازمان کمک‌های شایانی به این رژیم کرد.
ما با توجه به اینکه خودمون ایرانی بودیم و به آداب و سنن و رسوم و فرهنگ ایرانی آشنا بودیم، خیلی از عراقی‌ها بهتر میتونستیم این پیام ها رو کشف کد کرده، کشف رمز کرده و بتونیم از اینا استفاده کنیم.
داشته باشم اینجا دل امام شاد کردی تو.
یا از طریق عکس های هوایی که از خارج از کشور تهیه می کردیم، تارگات های حتی فعالیت های نیروی هوایی عراق ما می دادیم. یعنی از روی عکس ها اهداف نظامی رو در می آوردیم و برای سیستم نیروی هوایی و حتی برای نیروی زمینی ارتش عراق اطلاعات ما تهیه می کردیم.
The Iraqi Air Force used the information provided by the MKO in bombing the economic and military and even civilian targets in Iran. Large numbers of civilians were killed in these airstrikes.
واقعاً در زمان جنگ در واقع اون زمان صدام مدیون اطلاعاتی بود که از طریق سازمان مجاهدین به اینا داده میشد.
سازمان برای موندن در عراق مسلماً این گزینه رو آگاهانه انتخاب کرد، همون موقعی هم که مسعود رجوی وارد عراق شد با این نظر وارد شد که صحبتایی هم که همون موقع با صدام حسین کرد بیشتر در این رابطه بود که ما دوست و برادر شما هستیم و در این رابطه ما به شما کمک میکنیم.
من دعوتتون قسم و اذا تريدون فاحلق لكم بالله بين العرب والعجم لا توجدون شقیق و صدیق،
لا تجدون صدیقا و شقیقا،
نزدیکتر از همین مجاهدین.
Rajavi had to prove his usefulness to Saddam Hussein so he would be allowed to remain in Iraq, and he made friends with Saddam for this purpose.
عملیاتی که قرار بود در منطقه غرب توسط لشکر 64 انجام بشه، تجمعاتی که توسط نیروی شده بود قبل از عملیات اونا تجمعات اونا توسط نیروهای شناسایی سازمان کشف و در اختیار ارتش عراق قرار گرفت و در نتیجه اون عملیات هم با شکست نیروهای ایران مواجه شد.
This is the outcome of the MKO's intelligence assistance to the Iraqi army.
خود آقای رجوی در خیلی از نشست‌ها به این موضوع اشاره می‌کرد که ما هرگز به لحاظ تشکیلاتی و نیرویی وابسته به دولت عراق نیستیم. ما روزی هم که اومدیم به خاک عراق با اینا شرط کردیم، گفتیم ما باید استقلالمون رو حفظ کنیم. البته این بحث‌ها فقط برای نیروهای پایین‌تر بود که مسئله دار نشن. در حالی که ما بودیم ستاد اطلاعات به خوبی می‌فهمیدیم که نفس حضور ما در عراق و اینکه زمینی از اونا گرفته باشیم و حضورمون در قرارگاه اشتر به واسطه اطلاعاتی و خدمتی است که به سیستم ارتش، سپاه و خود کل دولت عراق انجام دادیم.
The people who were supposed to work at the organization's intelligence wing had to have specific qualifications due to the sensitive nature of the task.
The people who were member of the intelligence department of organization were very carefully selected. Not anyone could be. They had to be the people who were with the organization for many years, and they could be fully trusted.
بیت من خودم از اعضای ستاد اطلاعات بودم. من بهترین نیرو، بااشترین نیرو در هر تخصص تو این ستاد کار میکرد. یک ستادی بود که عریض و طویل بخش خارج کشوری داشت که تو اروپا مستقر بود، یه بخش تو عراق مستقر بود. مجموع این دستگاه کار میکرد برای تداوم حضور تشکیلات تو خاک عراق. به ویژه اهمیت و کارکرد این اطلاع زمان جنگ خیلی بارز و بعد جایگاه خاص پیدا میکرد، چرا که صدام برای ادامه جنگش جدا از بحث تسهیلات به عامل دیگری هم نیاز داشت و اون هم اطلاعات بود. صدام میتونست با این دوتا اهرم جنگش در رابطه با ایران پیش ببره.
ولی من در این ذره تردید ندارم که در تمام عملیات هایی که بین تو جنگ ایران را صورت گرفته، چه از جانب عراقی تهاجم صورت گرفته چه از جانب ایرانی، سازمان مجاهدین به عنوان یک اهرم اطلاعاتی و جاسوسی وظیفه‌شو انجام میداده.
Giving advance information to Iraqis about the Iranian military operations in the Fakir region is one of the many instances of the MKO's intelligence assistance to Iraq.
ما توی منطقه فکر بودیم به عنوان فرمانده گروه. شنود مرزی ما ساعت 12:30 شب یک مکالمه نیروهای گشت ایران گرفت که گشت نبودن، نیروهای کمین کرده برای به اصطلاح دفع یک پاتگ یه سری نیروهایی که عراقی هایی که مصابه بودن. مطمئن
استرداریم پایدان رو خورد
از دست رو
شده شده. ما این شنو رو گرفتیم که از فرمانده گروه گفته بود ما در موقعیت خود رو مستقع شدیم، به زبون به صلاح استاره گفته بود. ما بلا فاصله این مطلب رو به مسئولین بالا ما گفتیم و اونا اونقدر دیدن قضیه تنگه که هر لحظه ممکنه اتفاقی حتی برای خودمون بیافت. بلا فاصله با ما دستور دادن که این موضوع رو به فرماندهان بالای عراقی مطرح بکنیم. برای اولین بار به اتفاق میافت و ما فرمانده ستاد اونجا، فرمانده گردان اونجا رو خواستیم ساعت 12 شب. گفتیم والا ما یه چیزی شنیدیم که مطمئنیم به شعای 8.5 کیلومتر اطراف ما یا چپ یا راست، حتی احتمال دیشم دادیم کجاست و دلیل نظامیش هم داشتیم. گفتیم این مناطق از طرف ایران میخواد حمله بشه و این اتفاق تا صبح نیفتاد و اینا تا صبح هم بیدار بودن و دم صبح به عنوان مسخره به ما به بچه‌های ما گفتن آقا شما اطلاعاتتون کاذب بود، رفتم. همین که رفتم بلافاصله حمله شد. آماده باش لازم هم داده بودن، حتی بالا ستاد بالاترشون این آمادگی هم ایجاد شده بود که احتمال داره، ولی این نیروها دیگه چون تو منطقه بودن و نیدم اتفاق افتاده رفتن پیکارشون. بعد از نیم ساعت اتفاق افتاد که ما همونجا موندگار ناظر این صحنه بودیم. بعد از پایان این داستان که حتی ایران هم موفق نتونست بشه به دلیل اطلاع که داره بودیم آمادگی که ایجاد شده بود، اینا اومدن بچه های ما رو، افراد ما رو به عنوان بطل قهرمان، به زبان عربی بطل قهرمان میخوندن و برای موندن ما تو اونجا با ستادهای بغلشون، با تیپای بغلشون دعواشون میشد.
Indeed, what is going on inside the MKO? Those who joined the organization under the slogan of liberating Iranians are now working with a regime that is at war with the Iranian people. This assistance is such that Iran's arch enemy describes the MKO members as heroes.
ببینید تو ستاد اطلاعات محصل و اون قول کار ستاد اطلاعات زمان جنگ در واقع بحث تز بمباران شهرها بود که این در واقع از رو میز سازمان به دولت صدام پیشنهاد شد. ولی ما اساسا این موضوع را نه در نیروهای پایین تر مطرح شد، فقط در لایه بالای سازمان. اوج فریبکاری سازمان همین بود. بعضی این طوری رفت و میز صدام و صدام شروع کرد به موشک باران شهرها. توی قسمتش رجوی طی پیامی از صدام خواست از بمباران شهرها را متوقف کنه. اینو به عنوان یک فکت وطن پرستی که یک اطلاعی میخواست برای مردم ایران نشون بده که ما بودیم که درخواست توقف اونو از دولت صدام خواستیم.
رجوی، who himself is an Iranian, recommended that Saddam should bomb Iranian cities. Many people, including women and children, are usually killed when cities are targeted. How would Rajavi and the MKO members feel when innocent people lost their lives in the attacks?
ما اون موقع احساس غرور می‌کردیم، ولی الان احساس شرم می‌کنیم. وقتی می‌بینم در ادامه جنگ این همه انسان‌های بی‌گناه کشته شدن که باعث ادامه هم مجاهدین بودن، احساس شرم میکنم. خیلی از دما خوب بی خانمان شدن، خیلی از دما کشته شدن. شاید آدم های عادی تو جامعه ندونن علت اینو، ولی من که آگاه بودم و تو این سیستم بودم و الان به این موضوع فکر میکنم، میبینم واقعا کار ما، محصول ما جز کشتار مردم بی گناه، جز ادامه جنگ و کشته شدن انسان های بیشتر نبود.
من یادمه که توی منطقه مهران بود، مسئول دیدبانی از جبهه مریوان از سردشت تا جنوب کمتر جبهه بوده باشه که کار نکرده باشه. یه آثار ملی هست توی مهران این درست و نقطه مرسیه. این درست نقطه مرزیه، یه شاید بگم 800 متر بر اساس اطلاعاتی که ما اونجا کسب می‌کردیم به مرز به رودخانه مرزی ایران و بحران نزدیکه. این شده بود شاخص عراقی‌ها و شاخص ما. من حقیقتش بخوای با در همکاری با عراقی‌ها دو بار بهشون گره دادم و دقیق زدم تو این همین خونه خرابه که الان جز آثار ملی و آثار جنگی است.
الان نوروز نوروز ایرج اقدام کنید. تمام.
اینجا بود که تمام مرزی
انباشته میشه و هویت ما رو برای خلق و تاریخ مجسم میکنه. یه تصویر به ما میده از اینکه کی هستیم و چه کاریم.
Ranjavi has also committed immoral acts against his MKO fellow members. Those acts include robbing them of their identities. Undoubtedly, the day will come when Ranjavi will be held accountable for all his acts.
All members of the organization were ready to sort of do anything for the organization, but in particular those who were in this department were absolutely ready to do anything, and the people who would do anything, even for the enemy, for the against themselves, against anybody else, against their own family, and they were ready to do anything leader wanted them to do.
Ranjavi's assistance to Saddam was the price he paid for remaining in Iraq, and today he is ready to do what he can to ensure his survival.
اشرف تا حالا مونده پشتش این مسئله هست که سازمان برای بقای خودش ناگزیر بوده که به آمریکا چنگ بزنه، به آمریکا دست دراز بکنه و به آمریکا وصل بشه. بعد از صدام حسین که سازمان الان بخش سیاسیش به قول معروف به اروپا منتقل شده و برای بقای خودش در اروپا فعلا تلاش داره میکنه، اینجا هم باید یه هزینه بپردازه. این هزینه در رابطه با دادن اطلاعات در رابطه با تاسیسات اتمی ایران به غرب یا اصلا کلان افشاگری در این رابطه تجلی پیدا میکنه.
The issue of espionage is deep rooted in the MKO's history. Doubtlessly, spying for Iran's enemies by the group of Rajavi, who himself is an Iranian, cannot be justified. Rajavi had to get people inside the MKO, yet make it seem normal. The best way to achieve this goal was to get the MKO members to report on one another. They had to tell on everything and everyone, and even themselves.
اصلا سازمان یه سازمان جاسوس پروره. سیستمش طوری هست که همه افراد سازمان چه بخوان چه نخوان وارد یک سیستمی میشن که مجبورن تن به این کار بدن. فردی که وارد سازمان میشه از همه اول بایستی تخلیه اطلاعاتی بکنه، اول از خودش، اطرافش، خانوادهش، بعد از این مرحله مراحل بعدی براش در نظر گرفته میشه که بایستی از دیگران خبر بیاره.
One might have had to report on his colleague and his childhood friend with whom he or she had grown up. It makes no difference for the MKO. All their acts must be reported.
یکی از کسایی که تو تشکیلات بنا به گفته خود مسئولین که از زبان رجبی بارها تکرار شده خود بنده بودم که تو کمترین زمان بیشترین مقام را گرفتم. خودم وقتی در رابطه با بحث روانشناسی که خودم وقتی خلوت میکنم با خودم میبینم دقیقاً خلدستری آدم بودم. خلدسترین آدم، هیچی نداشتم که سازمان ندونه. حتی آدم برمیگرده به گذشته بچگی خودش، حتی اون مسائل برای سازمان نوشتن، حتی رابطه زناشویی من اونو برای سازمان نوشتم.
Rajavi was very concerned about the internal relations of the organization. He couldn't tolerate any friendly relationship between members. All members had to be each other's spies. If I see something wrong is done by a member and don't report it, my penalty would be much more severe than the person who actually had done that sort of guilt or crime.
رجوی همه کار تشکیلات بود، یعنی خدای شما بود، پیغمبر شما بود، رهبر عقیدتی شما بود. شما باید به رجوی ایمان می آوردید، شما باید همه چیز رو با اون تنظیم می‌کردید.
Mujahideen Khalq organization in true form of it is a cult. Cults don't have ranks, but they have rewards. The more you are devoted to the leadership, the more you are rewarded.
من متاسف هستم که روزی در این سازمان کار میکردم. جایی هم که متوجه شدم که اشتباه میکنم مسیرم رو تغییر دادم، بهاشم تو سالهای زندان انفرادی پرداختم، الانم میپردازم.
Human Rights Watch released a report on May 19, 2005 about human rights violations inside the MKO, including torture and the imprisonment of the dissident members and those who wanted to separate the group.
سال 2007 50 تا آدم ریختن سر 4-5 نفر ما آدمی که بودیم اونجا. 4-5 نفر ریختن منو به قصد کشت زدن. تروریستی که قبل از رسیدن به حاکمیت نمیذاره منتقدش مخالفش حرف بزنه. آخه چجوری میشه باور کرد این به قدرت برسه اجازه میده مخالفش حرف بزنه؟
The MKO's about face in Iraq following the US-led occupation of the country clearly shows that its strategy for survival is to live in contradiction.
سر همینم هر هفته ملاقاتایی با نیروهای آمریکا در قرارگاه اشرف برگزار میشد و این اطلاعات رو به نیروهای آمریکایی میدادن.
اصولا بحث اصلی برای سازمان مجاهدین از وقتی به صورت جدی مطرح شد که در سال 2003 صدام حسین افتاد.
سازمان تلاش میکرد دنبال موضوعاتی بره که موضوع و مسئله رومیز کشورهای غربی در رابطه با ایران بود و این چیزی نبود جز موضوع هسته‌ای.
But the point that they have used it shows the desperation that they wanted to show that look, we are back, we lost Saddam, but we are loyal to you, we do what you do, you ask us to do.
What was the most important issue in the MKO's talks with foreign sides?
Our main policy was trying to frighten West and Western politicians from Iran and gain hatred in them in the first step, and then trying to gain their support. I mean, we would use, for example, if I was talking to a member of parliament, I used to talk for several sessions about First, Iran's nuclear programs, which we used to tell them they are after atomic bomb.
The MKO had previously tried to open the door to talks with European countries for many years, but now it concluded that the key to its survival was not cooperation with the West, but was to serve and spy for the US government.
Remember, this all started when we found them enriching uranium in an undeclared fashion. And it happened because somebody told on him. There was an Iranian group that brought forth the information.
Iran is a different beast. I hadn't been to Iran. I couldn't call myself an expert in Iran, but I was a specialist in a couple of things. One is arms control. In dealing with Iraq, I had learned what a nuclear weapons program was.
Scott Ritter was formerly the chief UN weapons inspector in Iraq and is the author of a book entitled Target Iran. He wrote the book after his return from Iraq.
You take a look at Iran and you realize that there's a number of patterns in place that are the exact replica of what had occurred with Iraq. I realized that the United States was playing the exact same game with Iran, manufacturing an artificial crisis over Iran's nuclear weapons program. And then you have a track record of the United States exaggerating a case of weapons of mass destruction in Iraq, and now you take a look at the case they're making with Iran and you realize that the same pattern is at play.
What goal is the US pursuing by creating this uproar about Iran's nuclear energy program? And what is the MKO hoping to achieve by revealing Iran's nuclear activities?
جریان انرژی هسته‌ای به عنوان شیوه کاری در دستور سازمان قرار گرفت از همون موقع به طور جدی، چون امکان بسیار بزرگی بود که از این طریق یک مطرح باشه، دو خودشو به عنوان سازمان مورد اعتماد غرب نشون بده، سه به عنوان تنها سازمانی که میتونه آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی باشه و بتونه قدرت رو دست بگیره، بتونه از طرف آمریکایی‌ها و به غرب قبولونده بشه.
As you know, when after the invasion of Iraq, the State Department in the United States wanted to dismantle MKO in Iraq because they couldn't accept a sort of force existing there, a force that they have considered a terrorist organization. But the Pentagon, the Ministry of Defense, tried to keep them in Iraq because they thought that they might be useful in the war against Iran. And the use is that they can, they are capable of gathering information because they are Iranian after all, they were born in Iran, they have access to the, and even some of the families of the members or sometimes give very unworthy information that when they are gathered together in by the organization and they are in a process, they could be useful information. And that's the only reason that they keep them there. That's the only reason that they give them security in Paris and other places. They keep Maryam Rajavi and invite her to the other different places. Although they keep their distance with the MKO because they still think that they are a threat, they are unpredictable. All cults are unpredictable. You don't know what the next step would be. But at the same time, they try to use them as much as they can.
چرا سازمان موضوع انرژی هسته‌ای رو میخواد علم کنه؟ چون این بحث خاص و موضوع روزه. یعنی سازمان جایی رو وارد میشه که تضاد بین ایران و بقیه کشورهای اروپایی است.
مسلما اگر این موضوع دیگه بود که حساسیت برای غرب داشت، روی اون در واقع فعالیت میکرد مجاهدین.
Following Saddam's overthrow, the MKO changes its intelligence and spying strategy. During Saddam's era, the group spied covertly. But in the post-Saddam era, they began spying openly.
حال چرا به شکل علنی؟ علت اینم چند علت داشت. یک بچش مصرف داخلی داشت. یعنی اینکه به نیروها بگی آقا این کار ما خیانت نیست. همین کاری که این پروسه کردیم اینم باز یک خدمتیه در راستای مبارزمون که ذهن نیروهای به این موضوع ببنده و اون اطلاعاتی در رابطه با ارتباط ما با دولت صدام مطرح شده به نوعی اونا رو کمرنگ کنه.
سازمان دوست داره، میل داره خودشو به عنوان یک سازمان اطلاعاتی به غرب نشون بده و پافشاری در این زمینه میکنه. حتی مسعود رجوی افتخار میکنه در بیانیهش که ما تمام اطلاعاتو به شما غربی‌ها دادیم، تمام اطلاعات انرژی هسته‌ای ایرانو به و از این بعد هم خواهیم داد، افتخار میکنیم و شما غیر از ما کس دیگه ای ندارین، جریان دیگه ای نیست که در این رابطه به شما کمک بکنه.
چنان که میدونید کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک شورای ملی مقاومت ایران در مرداد و همچنین در مهر ماه امسال سال 81 با انتشار دو گزارش مستند و تکان دهنده که در سطح بین المللی توجه زیادی ایجاد کرد، از پروژه های مخفی اتمی و تسلیحات شیمیایی میکروبی رژیم همراه با برنامه توسعه موشکیش پرده برداشت.
If we take intelligence provided by the MKO at face value, the question arises as to whether the group is technically capable of garnering that amount of information.
خب برای من این سوال پیش اومده، اغلب پیش اومده که مجاهدین این اطلاعات مربوط به تاسیسات اتمی ایران رو از کجا به دست آوردن. با توجه به شناختی که من از سازمان مجاهدین و از ساختار مجاهدین خلق دارم، این امکان رو برای مجاهدین نمیبینم که به این حجم از اطلاعات دسترسی پیدا بکنم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ساخت دو نیروگاه در عراق و نطنز با خبر شده است، همونهایی که مقاومت ایران اعلام کرده بود.
This under construction project is located at, and I give you the address. It's in Qatran workshop.
این اطلاعات تون صد اساساً تو دستگاه مجاهدین پاسخگو نیست. یعنی سازمان مجاهدین چنین توان و قدرتی ندارن چنین اطلاعات کاملی که در کادر یک دولت توانمند با دستگاه سیستمای اطلاعاتیش بتونه بیاد علنی کنه و اینا رو افشا کنه و چنین اطلاعاتی دستیابی کنه. ببین عکس هوایی، عکس سایت های هسته‌ای ایران اطلاعاتی نیست که در توان یک تشکیلات محدود مثل مجاهدین خلق باشه.
در واقع باید به اون طبقه بندی که توی جاسوسا میکردیم طبقه بندی جدید اضافه بشه که در واقع کسی خودش رو در واقع میخواد در پست جاسوسی که خیلی توانمنده جلوه بده.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا از جمله آمده است در فوریه 2003 یک گروه مخالف رژیم ایران به صورت علنی اعلام کرد که کارشناسان چین به کار در معدن اورانیوم ساغند به عنوان ناظر ادامه میدهند. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد ایالات متحده نتیجه گیری می کند که رژیم ایران در پی یک برنامه گسترش تسلیحات هسته ای است.
والا دروغ میگن اینا، دو افسانه میسازن برای اجرای سیاستاشون. به همین علت من با بمب اتمی موافق نیستم. آخه این اتمی چی که یخش چسبیدن مسئله مهمتری هست. من معتقدم که اصلا مسئله اتمی اینقدر اهمیت نداره که بزرگش کردن برای که فشار سیاسی بیاد.
There is a word in the intelligence services that they call it information laundering. No source wants to have his label on a piece of information because it can have damages, and it's obvious. But the point that they passed it and Mujahideen brought it to the point, this was a stunt. This was information laundering. Shows how bad they played it. I mean, anybody that they would bring, I have heard that everybody, you know, that have been involved, they talk about that. There is a lot of people that they come out from Iran and they go to Washington. Any of them could have done this much, much better with less consequences than when they gave it to Mujahideen. They gave him, he announced it very badly, very badly. I mean, anybody could do better than that.
به سر همین موضوع برنامه هسته‌ای به اطلاعاتی که به اصطلاح سازمان در سطح بین‌المللی افشا کرد، به نظر من بخش کمی از اینا اطلاعاته، ولی بخش عمدهش جنجال‌های تبلیغاتیه که هم نیاز غرب رو تأمین میکنه هم نیاز مجاهدین رو.
شما ببینید اصلا یکی از شگردهایی که سازمان داره در واقع از این وزیر تبلیغات هیتلر در واقع یاد گرفته. در واقع هر چیزی رو اونقدر بزرگ میکنه تو در واقع هر کسی که میبینه یا میشه فکر کنه واقعا این شکلیه. یعنی در واقع تو این مصاحبه‌ای که راه میندازن به عنوان افشای سایت مثلا هسته ایران طوری وانمود میکنن بیننده و شنونده به موقع الان این خبر رو آدمی داده که درست همونجا توی تهران یا توی نطنز یا توی قم نشسته و اون توی این خبر رو داده.
Nobody will come from a nuclear facility and sell their information to Mujahideen. There is better buyers around them. The point that Mujahideen came up with, as I emphasized before, it wasn't more than just a stone information laundering, that they did it really, really badly because they came with a satellite picture and that was all availability. What was available was a satellite picture. They couldn't even cut the writing under it. They brought that picture with the writing underneath the picture, which was just ridiculous. Everybody could see through it.
که هنرهای سازمان مجاهدین اینه که خوب میتونه دروغ بگه و خوب میتونه یک خبری رو بزرگ کنه و خوب آرایشش بده.
طی روزهای اول و دوم اسفند در آستانه سفر رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمایندگان مقاومت ایران طی سه رشته کنفرانس در واشنگتن، برلین و لندن جزئیات جدیدی از پروژه‌های رژیم آخوندی برای دستیابی به تسلیحات اتمی را فاش کردند. این افشاگری‌های جدید از سوی کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک شورای ملی مقاومت و با کمک هواداران مقاومت در داخل کشور تهیه شده بود.
It's important to remember one of these guys that was out and explaining these things that okay we found this, we found that. He defected a few years after. He has compiled a file and he has introduced it to many places how they refined the newspaper from inside Iran to come up with news conference. I don't think that they started working on it. I know from the others that I know well before Mujahideen or Rajavi announcing this. This information was circling in Washington, and they needed somebody to do the laundering, to do the information laundry, to announce this for them. Specifically, I have a friend that is a well-informed monarchist, and he told me himself that they were approached to do this, and they did not do that, because that was the kiss of death for them. Rajavi took it.
حتی تو اپوزیسیون ایران هم گروهی رو شما پیدا نمی‌کنید که از این امر حمایت بکنه که آقا شما مثلا بیایید، چون که فعالیت‌های هسته‌ای و ایران اختصاص به حکومت فعلی ایران نداره، زمان شاه هم بوده، آینده هم خواهد بود. بنابراین مثل نفت که سرمایه ملی هست، بحث توانمندی هسته یه سرمایه ملیه که برای مردمه. تو در واقع وقتی این رو افشا میکنی یا در واقع اخبار اطلاعاتی رو از یه سرویس اطلاعاتی دیگه میگیری و میدی، تو در واقع حتی با این حکومت هم ضربه نمیزنی، در واقع به منافع ملی کشور خودت ضربه میزنی.
شما ملاحظه کنید که این جماعت تمام مرزهایی که در ایران حتی نوکران شناخته شده رعایت میکردن اینا شکستن، اصلا کاملا بیمانندن شدن تو ایران، از ارتباط با قدرت خارجی، از دروغ سازی، از ضد اطلاعات ساختن و پخش کردن، عرض کنم به شما، از این بی حیثیت کردن انسان، بی منزلت کردن انسان در حد حتی با افراد سازمان خودشون.
رهبر این سازمان مسئول رجوی خودش در واقع افتخار میکنه در واقع از این که مثلا سایت های هسته یا نمیدونم فلان تعداد پایگاه رو چیکار کرده، سایت هسته ایران رو افشا کرده.
و حتی مسئول رجوی هم گفته که رئیس جمهور آمریکا به خاطر این کار از سازمان مجاهدین پشتیبانی کرده، تشویق کرده.
ببینید به نظر من سازمان مجاهدین تو کل حیات از بعد به تأسیس تا این نقطه که هست، به نظرم دو تا اشتباه استراتژیک کرد. یکی موقعی که از فرانسه یعنی از ایران خارج شد و نیروها رو به عراق کشاند و خود رجوی هم شخصا بلند شد اومد تو خاک عراق، یه این نقطه بود به نحوی که پرنسپ های ملی اونو ما از دست دادیم. نقطه دوم بحث انرژی هسته‌ای است. ببینید حتی تمام نیروهای مخالف خارج کشور نیست، سر موضوع هسته یک پرنسپ های ملی است، اصلا ربطی به حاکمیت نداره. هرچند من الان هم شخصا با خیلی از شاید عقایدم با خیلی چیزایی که در رابطه با حاکمیت هست فرق کنه و مخالف اون باشم، ولی یک سری پرنسپ های ملیه. یعنی خیانت دوم سازمان همین بود، اومد یک سری مسائل و اطلاعات ملی مردم ایران رو تو سطح بین المللی افشا کرد و از این بابت خواست ضربه بزنه. به نظر من همین دوتا موضوع کل سازمان مجاهدین رو سوزند.
در این تردید نیست که در واقع تمام اخبار اطلاعاتی که سازمان منتشر میکنه از سرویس های غربی میگیره، در این هم محرزه. یعنی این چیزی نیست که الانم من بگم. شما اگه برید مصاحبه های منو دید، من سال 2004 تو مصاحبه که تو پاریس داشتیم، کنفرانس که تو پاریس داشتیم، به همین نکته من اشاره کردم. اصلا این چیزی نیست که فقط ما بگیم یا فرضاً کارشناس های ایرانی بگن. شما خودتون حتما این کتاب آقای اسکاتریتر رو مطالعه کردین، دیدین. خب ایشون خودش بازرس یکی از بازرسای سلاحای اتمی در عراق بوده. خب خود ایشون در واقع چیکار میکنه؟ میگه که توی کتابش به صراحت اشاره میکنه که در واقع منابع اطلاعاتی سازمان مجاهدین اسرائیل هست.
Today I would say that if the MKO reports on political aspects of it, there might be some grains of truth, but when it comes to the technical reporting, they don't get the full picture. They only get part of the picture. For instance, to give you an example, it was the MKO that released the information about Natanz, about the existence of Natanz. Up until that time, the Iranian government had denied that they were involved in any activity related to the enrichment of uranium. The MKO was the organization that was able to get this information out. That information turned out to be accurate. Now, the question is, did that information, was it sourced by the MKO itself, or was the MKA used as a vehicle to provide this information to the public? There's reason to believe that in the case of the Natanz information, that this information was actually a product of a third agency, an outside party, Israel, which developed this intelligence, and then Israel used the MKO as the vehicle to spread this information because of the MKO's past record of having intelligence information relevant to the Islamic Republic.
I heard specifically regarding the nuclear facility, the journalists that I spoke to about this specific case were saying that in fact the intelligence had come from Israeli Mossad. The Israeli Mossad had been looking for a way to make it public. The Israeli Mossad then went to the MEK, and the MEK was very happy to make a public announcement about their intelligence.
What Scott Ritter says about external sources is obviously his access to some parts, or much more than I have had. So he probably means either Mossad or, end of the day, satellites. Somebody that has satellites. As far as I am concerned, I look at it from this side. Mujahideen Khalq don't have satellites. They have never claimed to have a satellites. So there has been a picture, has been brought, and they have announced it. Who took the picture? Again, Mujahideen Khalq would not have the access to even say to somebody to pinpoint that. So it is external source.
Well, let's also remember that the timing of the MKO's release was in 2002. And the MKO was staring at the inevitability of Western intervention into Iraq, and the MKO understood that its long-term viability was threatened, and they needed to insinuate themselves back into favor with Western organizations. So they were the ideal candidate for this kind of work. The other thing is that if Israel released the information and the information turned out to be wrong, then Israel has a credibility issue. The other thing is, if Israel releases the information about Iran, people aren't going to tend to believe that Israel might be exaggerating or hyping up a threat. I think Israel knew for a fact that Iran was not pursuing an active nuclear weapons program. What Israel had was information that Iran was operating in violation of the Nuclear Nonproliferation Treaty. And by providing this information to the MKO, the MKO could exceed stating that a nuclear weapons program existed to create the myth of a nuclear weapons program linked to information that turned out to be accurate. It was a smart ploy on the part of the Israelis, and it was extraordinarily successful.
I know that many people like Scott Ritter in his book, Target Iran, he goes specifically saying that the Western intelligence services, they gave the information to Rajavi to announce it, some kind of information laundry, as they call it themselves. And in a way, there is a lot of hint that the Israelis did it. I don't know about that.
Well, I mean, at the end of the day, the MKO is an Iranian organization, and I would imagine that they're held accountable to Iranian laws. So if an Iranian who takes classified information and provides it to enemies of Iran is caught, I think, you know, ultimately that's up to the Iranian judiciary to decide what the penalty is. You know, as a former intelligence officer, I can tell you that, you know, our job is to get people to betray their country. I want information. Let's say I'm targeting Iran. I want information about Iran, and the best way to get that information is to find an Iranian who's willing to break Iranian law to give me that information. Is the United States going to hold that Iranian accountable for violation of Iranian law? Not on your life. We're going to reward that person. We've now recruited him. We're going to take care of him, etc. So if Iran's looking to the outside world to hold the MKO accountable for gathering information that Western agencies want, Iran's waiting in vain. Ultimately, it's up to Iran to decide what punishment is appropriate for people who are found guilty of violating Iranian law, but there is no body of international law that will hold the MKO accountable for what it's doing.
after that, his aim is not to rule Iran, is not to get back to where he was trying to go. His aim is to save his skin. No one is looking at the nuclear issue. Doesn't matter what the Iranians think. He never thinks about that anymore. In fact, what he wants is what Washington thinks. He does not even have his propaganda system directed at Iran anymore. If you look at Google his name, he's just in English. He doesn't care about Farsi. He knows that Iran is gone. What he wants the Washington attention. And why? Because he's in danger. Saddam is gone. Many others have gone. He is in hiding. He wants to save himself. After Saddam falls, 2003, he turns back. He wants to undo what is done. From 2003 till now, 7 years, the only work that he has done is to come off the list of terrorism in Western countries. Which, what are these lists? They're not directed at Iraq or Iran. Nobody cares here. They are directed at their own countries. If you are in a list of terrorism in US, means you are a danger to the US, not to Iran. You can be a danger to Iran, you will not necessarily be in the list. Why does he want this? Because he wants to go to Washington. What is sad, I don't have a problem that he goes to Washington. In fact, it's his place probably, go there, and there is a lot there. He can join them. What is sad is 3,000 people have been living in a camp in Iraq as hostages. He doesn't give them up, and many backers in the West don't let him down. After 7 years, they still are trapped in this camp, and they can't come out. That is the sad part of it. Otherwise, Rajavi going to Washington, coming off the list, doing this done for the West. He is doing willingly, no problem.